أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت اولا از مسئله یک که مرحوم سید فرموده بود لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، و اگر شخص نماز خوان قبل از وقت ولو به جزء من الصلاة، اگر قبل از وقت واقع بشه باطل هست. در مقابل ادله‌ای که به نحو مطلق دلالت بر این مدعا می کردن بلا فرق بین حالات مکلف، یه روایت صحیحی وجود داشت که در اون روایت در مورد صلات در سفر بیان شده بود که اگر در سفر انسان نمازش را در غیر وقت بخواند، این مانعی نداره و معجزه‌ای هست، اشکالی نداره. و از به اینجا رسید که این روایت باید بر چه معنایی حمل بشود، با توجه به این که اونچه از ظاهر این روایت استفاده می شود که حتی در صلات فریضه قبل دخول الوقت اگر انجام بشه نماز صحیح است و موزی هست، این قسمت ظاهر غیر قابل عکس است، برخلاف ضرورت فقه و تسالم اصحاب هست. این عبارت در روایت به چه معنایی باید حمل بشود؟ در مجموع سه تا محمل برای این سایه حلبی ذکر شده. محمل اول اونی بود که در کلام مرحوم شیخ در استفسار آمده هست و همینطور در تهذیب که فرموده این اشاره به نماز بعد خروج وقت است که از باب قضا انجام میشه، اما نماز قبل دخول الوقت این روایت ناظر به اون نیست. در کلام مرحوم شیخ در استفسار هست که فاما قبل دخول الوقت فلا یجوز مسافرن کانه او حاضرا. نماز قبل از وقت دیگه بین حاضر و مسافر فرقی نیست، ولو در سفر هم باشد این فایده نداره، مویزی نیست. این محمل اول این بود. محمل دوم در کلام مرحوم علامه ذکر شده بود که این را هم کردن بر صلات نافله. محمل سوم هم باز در کلام عده‌ای از محققین آمده است، بله، مثل مرحوم علامه، مرحوم فیض در وافی، مرحوم صاحب سائل، مرحوم های خویی، به عده‌ای از محققین دیگر که فرمودن این عبارت صحیح حلبی ناظر به وقت فضیلت هست، خارج از وقت فضیلت، فی غیر وقت فضیلت هست، نه فی غیر وقت اجزا. آیا این محامل قابل التزام هستند یا نه؟ نسبت به محمل اول که در کلام مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار ذکر شده بود، مرحوم های خویی دو تا اشکال کردن. اشکال اول این بود که این حمل فی حد نفسهی بعید هست. بله، این حمل فی حد نفسهی بعید هست با توجه به این که در روایت عبارت فی غیر وقت اومده. ما بخواهیم بگوییم مقصود از وقت فقط حالت اون قسمت انتهاء الوقت هست، خروج آخر وقت هست، این حمل قابل التزام نیست، فی حد نفسهی بعیده. اشکال دوم هم این بود که فرمودن که این حکم اختصاص به سفر نداره. اگه ناظر به آخر وقت باشد، در حضر هم انسان نمازش را بعد خروج وقت بخواند، نماز مجزیه دیگه، مشکلی نداره، حکم به اجزا میشه. بله، این اشکال، دو تا اشکال مرحوم خویی به بله حمله اول، محمل اول که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده. نسبت به مناقشه اول و اشکال اول گفته میشه که بله، این بله هم لا اشکال در این که خلاف ظاهر هست، بله، چون عنوان فی غیر وقتها معلومه، هم ناظر به، هم شامل اول وقت میشه، هم شامل آخر وقت میشه. لا اشکال در این که این خلاف ظاهر هست، ولی با توجه به این که اخذ به ظاهر ممکن نیست، مرحوم شیخ فرموده خب این را باید برخلاف ظاهر هم بکنیم. این که این خلاف ظاهر هست امری نیست که مرحوم شیخ طوسی هم معترف به او نباشه. اگر دلیل برخلاف نداشتیم، اگر بله دلیل برخلاف نداشتیم، برخلاف مسلمات نبود، خب این ظاهر اینو هم نمی کردیم. ولی چون ظاهر قابل اخذ، بله قابل اخذ نیست، مجبور هستیم که به این را برای محملی هم بکنیم. یکی از این محامل همین است که مرحوم شیخ فرموده. این اشکال بود فی حد نفسهی تمام نیست، چون این اشکال بود فی حد نفسهی هم به حمل اول وارد میشه، هم به حمل دوم، هم به حمل سوم که مختار خود مرحوم های خویی هم حمل سوم بود دیگه، که فرمودن این هم این ناظر به وقت فضیلته. اشکال بود فی حد نفسهی و خلاف ظاهر بودن اشکال مشترک نسبت به این محامله، چون هیچ کدوم از اینها موافق با ظاهر نیست. ظاهر روایت اینه که حتی در مورد صلات فریضه به لحاظ قبل از وقت هم مجزی هست. و این اشکال اول که فرمودن فی حد نفسهی تمام نیست، این اشکال اصل این که خلاف ظاهر هست قابل قبوله، ولی اشکال خاص این محمل نیست، اشکال مشترک الورود به همه این سه تا حمله. اشکال دوم که فرمودن که بله سفر که خصوصیت نداره، اگر این ناظر به آخر وقت بود، در آخر وقت که بله شخص نماز را خارج از وقت یعنی بعد خروج وقت بخواند مجزی هست، این همونطور که در سفر اجزا ثابته، در حضر هم اجزا ثابت هست. روی حساب وجه نداشت که در کلام امام علیه السلام این، اگر مراد این بود، وجهی برای ذکر سفر نبود. نسبت به این اشکال جوابی که داده میشه اینه که بله، ولو بله در اصل الحکم این در سفر بودن مدخلیت نداره، اینکه بعد از وقت انسان نماز را بخواند، بعد خروج وقت بخواند، این اختصاص به سفر نداره، در غیر سفر هم همین حکم هست. ولی با توجه به اینکه در سفر نوعاً معرضیت برای این وجود دارد، این حالت که انسان در وقت متمکن از انجام نماز نشود، بعد از وقت بخواند، در حضر موانع کمتر هست، در سفر بیشتر این هست. چون نوعا در سفر این معرضیت وجود دارد، به ملاحظه این معرضیت در سفر و غلبه در حال سفر، این عنوان در خطاب ذکر شده، نه اینکه خصوصیت داشته باشه. اینکه امام علیه السلام فرموده اگه در سفر اینطور شده، نه اینکه در حضر مانعی نداره، چون ابتلای به این در سفر هست بیشتر در بلاغ نوع موارد روی نصاب در خطاب ذکر شده، نه به خاطر تقیید حکم، تقیید به خاطر تقیید اجزا نیست، ذکر سفر در سیه حلبی به خاطر تقیید اجزا به سفر فی مقابل الحذر نیست، به خاطر اینکه مورد ابتلا به لحاظ نوع موارد این حالت هست. روی این حساب این محمل اول که محمل که حمله بر آخر وقت باشد، اشکالش فقط در همون حد اشکال خلاف ظاهر بودن هست که اشکال مشترک با همه این حمله ها هست. اما محمل دوم که مراد از این نماز نافله باشه، فلا یزور که ندیم ناظر به اون نیست دیگه، این که از نداره، یعنی در جایی که معذوره یا در جایی که معذوره، نه این که نه فلا یزوره که این مقدار که این که در سفر در جایی که عذر نباشه این که ترخیص در اون که نمیتونه، برخلاف اونه دیگه، این قسمتش هم برخلاف مسلماته که بگیم که در حالی که شخص عذر نداره ولی در سفر وظیفه این تکلیف به اتیان صلات در وقت نداره، رعایت ادا لازم نیست، این میتونه قضا بکنه، این هم قابل التزام نیست. این محمل اول این بود. محمل دوم در کلام مرحوم علامه ذکر شده که این رو ما حمل بر نماز نافله میکنیم. بله مندا این که مرحوم علامه این را انتخاب فرموده که این احتمال داده میشه، فرموده چون اینجا اصلا ما عمومی نداریم و بله عمومی نداریم که شامل صلات فریضه هم بشود، بنابراین حمل این نماز بر نافله محذوری نداره، خلاف ظاهرم نیست چون عمومی در کار نیست. این نسبت به این بیان خب اشکالی که میشه اینه که ما عمومی قوی تر از این کجا پیدا بکنی؟ لا اذن بله اذن لا بأس بر اذا صلیت فی سفر شیئا من الصلوات، ای شیئا تعبیر ای فرد من الصلات را انجام بدی، خب این ای فرد من الصلات شامل همه صلوات میشه دیگه. این در این که این عبارت عموم داره نسبت به افراد صلات و حتی نسبت به افراد صلات ولو به لحاظ انواع، نسبت به افراد که عموم داره، افراد از نوع واحد یا افراد از انواع مختلف، بین صلوات هم تعبیر شده، در ظهور این عبارت سیه حلبی در عموم مناقشه نیست، جای اشکال و تردید وجود نداره، نمیشه گفت عموم نداره، لفظ برای افاده عموم که حتما آوردن لفظ کل و امثال کل که لازم نیست. خود این تعبیر شیء من الصلوات از تعبیراتی است که در دلالتش بر عموم از مثل کل و اینها کم نداره، چه بفرماید کل صلوات را چه بفرماید شیء من الصلوات، اونم همین افاده عموم میکنه. منتها بله پس این که ظاهر این مطلب، ظاهر این روایت حتی شامل صلات فریضه می شود در این اشکال نیست، ولی در این حال جا داره که این عموم تخصیص بخوره، رفعیت از این ظهور در عموم بکنیم، چون این عموم قابل التزام نیست. همونطور که یکی از محملها محمل اول بود که خلاف ظاهر بود ولی به خاطر عدم امکان تحفظ بر ظاهر مجبور به ارتکاب خلاف ظاهر شدیم، این حمله دوم هم در همین حد ولو فی حد نفسهی مخالف للظهور هست، مخالف للعموم مستفاد من سعیه هست، ولی از باب عدم امکان اخذ به عموم این هم یکی از محاملی است که میشه به او ملتزم شد. احتمال سوم هم، محمل سوم هم که در کلمات کثیری از محققین وارد شده که این ناظر به وقت فضیلت باشد لا وقت اجزا، این هم احتمالی است برخلاف ظاهر، برخلاف ظاهر، چون ظاهر وقت در این روایت مثل بقیه روایات وقتی عنوان وقت ذکر میشه، ظاهر اولیش وقت اصلی صلاته، همون وقت اجزا هست. حمل وقت بر وقت فضیلت دون وقت اجزا حمل بر خلاف ظاهره. بله، این حمل سوم هم ممکنه در توجیه حمل سوم هم گفته بشه به اینکه ولو برخلاف ظاهر هست، ولی چون عقل به ظاهر ممکن نیست، لابد من حمل روایت بر یک معنای خلاف ظاهر باشه. نتیجه این میشه که در حقیقت در این مورد صحیحه حلبی اونی را که ظاهر روایت هست که به نحو مطلق هم هست، هم نافله را، هم فریضه را، هم بله وقت ناظر به وقت اجزا باشد و هم نسبت به قبل از وقت و هم نسبت به بعد از وقت، بعد خروج وقت، همه این موارد را شامل میشه، این ظاهر قابل عقل نیست، امکان عقل ندارد. چون امکان عقل ندارد در این مورد ما نمیتوانیم به این روایت عقل بکنیم. در حقیقت این روایت از من حیث دلاله میشود مجمل، چون اونی که یدل علیه به ظهور او که قابل عقل نیست، میدانیم حتما یه قیدی به این اطلاق وارد شده. اون قیدی که به اطلاق وارد شده چه قیدی هست؟ هر یک از این سه تا محمل را که در نظر بگیریم احتمال هست، چون با هر یک از این سه تا محمل معنای روایت معنای قابل التزامی میشه. ولی چون برای هیچ کدوم از این محمل های سگانه ما قرینه معینه نداریم، نمیتوانیم اسناد به روایت بدهیم بگیم که در این روایت امام علیه السلام خواست این معنای اول رو بفرماید، این مطلب ثانی رو بفرماید، این مطلب ثالث رو بفرماید. بله، عملا این روایت مردد بین این معانی سگانه می شود. اونی که قابل التزام هست معانی سگانه هست، ولی معنای ظاهر قابل التزام نیست. اما اگر اثر خاص برای تک تک این معانی بار بشه، ما نمیتوانیم به روایت برای یکی از این معانی سگانه، محامل سگانه استدلال بکنیم.
بر
زیاده نسبت اونم، اونجام این که مراد از اون نافله باشه اونم زیاده، این که مراد از این که نسبت به بله اول وقت فی غیر وقت ها، کلمه غیر وقت در غیر وقت در بله بعد از وقت هم استعمال بشه، اونم ممکن است و صحیح هم هست، خلاف ظاهر هم. یعنی با قرینه امکان استعمال داره دیگه، هر یک از این سه محمل رو که در نظر بگیریم امکان استعمال داره.
من بدون قرینه ولی بس
ظاهره، یعنی به طوری که ظاهر میشه، یا اینکه نه عنوان وقت رو از ظهورش در وقت اجزا نمیاندازه. بله، در بعضی از موارد استعمال شده از وقت در وقت فضیلت، ولی اینطور نیست که ظهور اولی وقت در وقت اجزا رو از بین ببره، دیگه حضور سر جاش هسته. این جهت در جهت اول نتیجه این شد که بله لا تجوز الصلات قبل از وقت، لا تجوز الصلات قبل از وقت، مقصود از عدم جواز هم عدم جواز ذاتی نیست، حرمت تشریعی هست و بطلان وضعی هست، یعنی اثر بر او مترتب نمیشه، نمیتواند مکلف در مقام امتثال به او اکتفا بکنه. اما جهت دوم از جهاتی که مرحوم سید در بله مسئله یک فرموده اینه که فرمودن بله و یجب علیه به دخوله حین شروع فیها ولا یکفی الظن لغیر ذوی الاعذار، فرمودن که برای وارد شدن در نماز باید مکلف علم به دخول وقت پیدا بکنه و نمیتواند به ظن در دخول وقت اکتفا بکنه. خب این جهت ثانیه دو قسمت داره دیگه. قسمت اول وجوب علم به دخول وقت، قسمت دوم هم عدم کفایت ظن به دخول وقت. اما قسمت اول که فرمودن یجب علم به دخول وقت حین شروع در نماز، بله، دلیلی که برای این قسمت وجود داره و ذکر شده در کلمات، در بله کلام مرحوم های حکیم، در مستمسک مرحوم های خویی و علام دیگه ذکر شده، در مجموع به سه وجه استدلال میشه برای مدعا در این قسمت اول از جهت ثانیه. مقصود از این لایجوز اینه که مکلف با شک در وقت نمیتواند وارد نماز بشه، باید علم به دخول وقت پیدا بکنه. ولی اینکه علم به دخول وقت پیدا بکنه، این وجوب علم، وجوب تحصیل علم خودش از واجبات نفسیه نیست، بلکه مقصود اینه که برای احراز امتثال تکلیف صلاتی مکلف باید نماز رو وقتی انجام بده که علم به دخول وقت داره. مقصود اینه، نه اینکه خود تحصیل العلم به دخول وقت از واجبات اصلیه در شریعت باشه، مثل وجوب زکات و صلات و نظیر اینها که مقصود نیست. مقصود اینه که در مقام امتثال نمیتواند بدون علم اکتفا بکنه، باید علم تحصیل بکنه. حالا دلیلی که ادله‌ای که برای این ذکر شده، دلیل اول گفتن قاعده اشتغاله، چون علم به تکلیف اختزا میکنه فراغ از تکلیف را. اگر در جای انسان علم به تکلیف پیدا کرد، باید احراز بکنه یقیناً امتثال این تکلیف را. مقتضای قاعده اشتغال اینه که در مواردی که مکلف علم و قطع به ثبوت تکلیف پیدا کرده، باید یقین بکنه که ذمه‌اش از این تکلیف معلوم فارغ شده. اما تعبیر معروف که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی هست. منتها این قاعده اشتغال را، پس اینجا اگر مثلا شخص ساعت 12 روز هست میخواهد نماز بخونه، این ساعت 12 باید بله علم به دخول وقت پیدا بکنه به خاطر قاعده اشتغال. تطبیق قاعده اشتغال و اجرای قاعده اشتغال در اینجا به معنای این نیست که در این زمانی که شخص داره نماز میخونه حال اتیان صلات قاعده اشتغال جاری میشه، چون در حال اتیان صلات الان مثلا ساعت 12 امروز بخواد نماز بخونه، در فرض اینه که ساعت 12 شک داره که هنوز وقت داخل شده یا داخل نشده، الان که علم به تکلیف نداره. چطور شما مرحوم آقای حکیم میفرماید که همین ساعت 12 باید علم به دخول وقت پیدا کنه، نمیتونه بدون علم نماز بخونه؟ لقاعده اشتغال. مقصود از اجرای قاعده اشتغال اینه که چون این مکلف امروز که روز مثلا روز شنبه، نسبت به نماز ظهر روز شنبه که به زوال ظهر فعلی پیدا میشه، علم به او داره دیگه، علم پیدا میکنه. ولو الان ساعت 12 علم نداره، ولی بالاخره امروز نماز ظهر در حق او فعلی میشه. علم به فعلیت تکلیف صلات ظهر داره. چون علم به فعلیت تکلیف صلات ظهر داره، قاعده اشتغال میگه بعد علم به ثبوت تکلیف باید یقین به فراغ پیدا کنید. چون یقین به فراغ حاصل نمیشه مگر به اینکه مکلف در حال عمل علم به دخول وقت پیدا بکنه، پس باید بله تحصیل بکنه علم به دخول وقت را. قاعده اشتغال به لحاظ تکلیف فعلی معلوم در امروز جاری میشه، نه در خصوص ساعت 12. در خصوص ساعت 12 که مکلف یقین به تکلیف نداره تا مقدمه جریان قاعده اشتغال فراهم بشه، بلکه به لحاظ کل بله امروز حساب میشه. خب علم به تکلیف امروز داره، علم به تکلیف امروز اقتضا میکنه فراغ یقینی رو. فراغ یقینی هم لا یحصل الا به این که حال اتیان صلات یقین داشته باشه به این که این نماز وقت در این نماز داخل، وقت نماز ظهر امروز داخل شد. این دلیل اول. بله نه دیگه، نه میگم در مجموع امروز که نگاه بکنه امروز تکلیف به نماز ظهر متوجه میشه یا نمیشه، یقین به ثبوت تکلیف بین الحدین داره دیگه، قبل از غروب این مکلف هست، تکلیف او قبل از او هست، چون یقین به تکلیف قبل از او داره. اشتغال یقینی میگوید برای فراغ از این تکلیف یقینی باید یقین به دخول وقت پیدا بکنید. بله وقتی که نماز را اول وقت خوند کجا؟ نه دیگه، حتی بعد، حتی در جایی که نمازش رو هم در وقت شک هم خونده باشه، حتی اگه خونده باشه قاعده اشتغال اونجا هم همینه. قاعده اشتغال بعد از او بالاخره بعد ساعت یک بعد از ظهر او علم به توجه تکلیف به خودش امروز داره یا نداره؟ علم به توجه تکلیف به خودش داره، یقین به امتثال داره یا شک در امتثال داره؟ یقین به امتثال که نداره، شک داره. علم به توجه ولو ساعت یک ساعت دو اون وقت هم حساب بکنی یقین به ثبوت تکلیف داره، در مقابل این تکلیف معلوم یقین به امتثال نداره. اگر نمازش را ساعت 12 خونده، چون احتمال میدهد نماز ساعت 12 قبل از وقت بوده، وقت ساعت 12:15 بوده، پس امتثال محقق نشده. دلیل اول قاعده اشتغاله، دلیل لزوم تحصیل علم قاعده اشتغال، از باب این که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی میکنه. و لا یحصل العلم بالفراغ الا به این که یقین داشته باشه در حال اتیان وقت داخل شده بود. دلیل دوم هم استصحاب موضوعی هست دیگه.
من یقین دارم مصادره مسلوب میشه که
کجا؟
این که میفهمه من یقین دارم که یک تکلیفی به گردن امروز خواهد آمد، امروز نه، من اگر قبلش بخوانم قبل از
میگم به خاطر امروز، به این زوال ظهر امروز محقق شده یا نشده؟
مصادره
کجا؟ میگم زوال ظهر امروز، زوال شمس امروز محقق شده یا نشده؟
میشه.
خب این زوال ظهر موجب ثبوت تکلیف میشه یا نمیشه؟ یقینا موجب تکلیف.
برای منی که قبلش خوندم
قبل از وقت بوده یا
یقین که ندارم که
بالاخره این زوال تکلیف رو آورده، منتها اگر اون نمازی را که خوندم نه یقیناً با زوال ظهر امروز یقیناً یک فرد از صلات ظهر واجب بر من شده است، یقیناً لا اشکال در این، منتها اگر اون نمازی را که ساعت 12 خوندم اگر 12 وقت ظهر بوده این نماز من مصداق مأمور به بوده، امتثال این تکلیف یقینی امتثال شده است، نه اینکه تکلیف نبود، تکلیف بوده امتثال شده. اگر نمازی که ساعت 12 خوندم قبل از وقت بوده این تکلیف یقینی امتثال نشده.
حالا اگر من قبلش خوندم و الان نمیدونم خوندم یا نخوندم، برای من اون زواله برای من تکلیف فعلی نمیاره.
زوال همیشه تکلیف فعلی میاره. زوال چون میگه زوال ظهر باشه و به خاطر زوال تکلیف نیاد.
واقع
میاره. زوال فعل واقع تکلیف آورده. زوال واقع تکلیف آورده. احراز زوال نهایتش این که زوال واقعیت حتما تکلیف آورده. زوال شمس در هر روزی اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان فقط دخل وقتان. با زوال هر روزی موجب ثبوت تکلیف میشه قطعا، زوال امروز هم موجب ثبوت تکلیف شده. شک من در این هست که آیا اون نمازی را که خواندم امتثال نسبت به تکلیف معلوم هست یا امتثال اون نبوده. دلیل دوم استثناء موضوعیه. بالاخره این شرط با توجه به این که نماز مشروط به وقت، صلات قبل از وقت صحیح نیست، مجزی نیست، بر اساس اون چرا که در وقت در جهت اولا گفته شده، خود ادله توحید در حدیث لاتعاد، ادله دیگه که دلالت میکردن بر این که صلات قبل از وقت لا اعتبار بهی، و با توجه به این که صلات مقید به وقت هست، در این حالتی که ساعت 12 مکلف شک دارد که آیا وقت داخل شده یا وقت داخل نشده، استصحاب میگه که قبلا که زوال نبوده. مقتضای استصحاب در نهایه موضوع عدم تحقق زوالی است که موضوع و سبب برای فعلیت تکلیف هست. استصحاب میگه که هنوز وقت داخل نشده. وقتی استصحاب اقتضا بکنه وقت داخل نشده، نتیجه‌ای که گرفته می شود این که این صلات من اگر الان ساعت 12 نماز بخونم نماز در وقت نیست. مأمورم به با استناد به ادله‌ای که در جهت اول مطرح شده صلات در وقت است. مأمورم به صلات در وقت، مقید به وقت. مقصود از تقید صلات به وقت هم اینه که نماز در زمانی انجام بشود که در اون زمان اون وقت معین که زوال باشه حاصل باشد واقعا به تکوینن. خب اینجا ساعت 12 من اگر نماز بخوانم با شک در دخول وقت، استصحاب میگه که زوال محقق نشده. وقتی که زوال محقق نشه دیگه این نماز در وقت، بله این نماز معلوم میشه که این نمازی که خوندم نماز در وقت نیست، نماز قبل از وقته. ادله سابقه میگفتن که نماز قبل از زوال صحیح نیست. استصحاب میگه این نماز شما قبل از زواله، زوال هنوز نشده، نمازم که خوندید پس این حالت حالت قبل از زواله، نمازم که خوندید جمع بین این دو ذم وجدان به اصل این میشه که این نماز معتیون به نماز قبل از وقته. نماز قبل از وقت هم که معلومه که مجزی نیست. احراز میکنیم عدم مطابقت معتیون به با مأمور به را. فرق دلیل دوم با دلیل اول اینه که دلیل اول میگفت شما باید احراز مطابقت بکنید، شک در مطابقت معتیون به با مأمور به کافی نیست. ولی دلیل دوم که استصحاب موضوعی باشد، نتیجه‌ای که میدهد اینه که احراز میکنیم این نماز معتیون به مطابق نیست، احراز عدم مطابقت میکنیم. چون غیر مطابق بودن، اینکه این نماز نماز قبل از وقت هست، این بله ترکیبی هست از اتیان صلات و اینکه اون زمان الاتیان زوال محقق نباشه. استصحاب میگه زوال محقق نشده، نمازم که خوندید از ذم وجدان به اصل نتیجه گرفته میشه که این فرد معتیون به بله غیر مطابق هست، این فرد معتیون به نماز قبل از وقته. نماز قبل از وقت شد معلوم هست که حکم عدم اجزا هست. دلیل سوم برای اینکه در برای نماز خون شروع در نماز علم به دخول الوقت لازم هست، روایاتی است که این روایات در بله باب 58 از ابواب مواقید وارد شده. در اون روایات بیان شده که بله انجام دادن نماز فریضه مشروط و منوط به دخول وقت، احراز دخول وقت. اگر شخص یقین به دخول وقت ندارد اونجا بله صبر بکنه تا وقتی که احراز کرد وقت داخل شد، اون وقت بره سراغ نماز در بله و الا بله نماز رو انجام نده. در اون باب بله باب 58 از ابواب مواقید چند تا روایت هست که دلالت بر این جهت میکنه که روایت سوم این باب روایت علی ابن مهزیار هست که بله صاحب وسایل در باب 58 اون قسمتی را که مورد استشهاد برای بحث آورده فرموده در حدیث 3 باب 58 وقت تقدم حدیث علی بن مهذیار عن ابی جعفر علیه السلام قال الفجر هو الخیط الابیض المعترض فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تبینه یا تتبینه فان الله سبحانه لم یجعل خلقه فی شبهت من هازا فقال بکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این را بله در صاحب وسائل این قسمت مورد استشهاد را در باب 58 آورده، ولی تمام حدیث را در باب 27 از ابواب مواقید اونجا تمام روایات را آورده، سند را هم اونجا ذکر کرده. بله حدیث 4 باب 27 از ابواب مواقید محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهذیار قال کتب ابو الحسن ابن الحسین بساط الى ابی جعفر ثانی علیه السلام معی جوئل دو فداق. علی ابن مهذیار میگه ابن الحسین بر نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، به همراه من اون نامه رو فرستاد. متن نامه این بود: جوئل دو فداق قد اختلف موالوک فی صلات الفجر فمنهم من یصلی اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السماء و منهم من یصلی اذا اعترض فی اسفل الافق و استوانه و لست اعرف افضل الوقتین فاصلی فی، نمیدونم کدوم وقت وقت نمازه. فان رأیتنی ان تعلمنی افضل الوقتین و تحده لی و کیف اصنع مع القمر و الفجر لا و الفجر لا یتبین معه حتی یحمر و یصبح. و بعدم سوال کرد حالا اگر روز ابری بوده چه کار کنم، به کیف اصنع مع الغیم و ما حد ذلک فی السفر و الحذر. در جواب این سوال بعضی به این روایت امام علیه السلام اینطور فرمودن، البته بله سائل بعد از اینکه این مطالب را گفته که مثلا تقاضای توضیح و تبیین را داشت، در آخرم عرض کرد خدمت امام که فعلت انشاء الله، اگر مصلحت میدانید مثلا جواب این سوالات مرا بدهید، توضیح بفرمایید نسبت به این سوالات این بله اشکال هایی که برای ما وجود داره. با ما حد دوزاره فعلت اینم میشه دیگم، اون تعبیر این که اگر مصلحت بدون اینم هست فعلتو هم باشه که اگر شما بفرمایید توضیح بدهید که من بر اساس توضیح شما عمل بکنم، اینم برای این. ولی حالا این که می فرمون بعضی ها نسق اونا که اعراب گذاشتن اینجوریه، ولی من نیست حالا میشه من را اون این عبارت هم هست در بعضی از جاها هم سائل بعد از سوالش رعایت ادب را کرده و به امام علیه السلام عرض میکنه که اگر مصلحت میدونید مثلا این را جواب بدید، اونم هست ولی اب ندارم فعلتان باش مشکل نیست. فکرت و علیه السلام به خطی و قرأت و امام علیه السلام بحث نقل علی بن مهذیار حضرت اینجور نوشت، خود علی بن مهذیار میگه خودم هم خط امام را قرائت کردم، خودم هم مکاتبه را قرائت کردم، این دور نیست که به نقل از اون مکاتب فقط بگوید، بلکه خود علی بن مهذیار هم شاهد بر متن این مکاتبه هست. الفجر رحمک الله همین بله عبارتی که در باب 58 بله اومده که الفجر رحمک الله و الخیط الابیض و لیس بله و الخیط الابیض المعترض و لیس و الابیض سعدا بله. این روایت علی بن مهذیار تقریب استدلال نه فقط این نبود. نه فقط سوال فقط این نبود. حتی توبیه نبود. اینگه این چیز نبود. یکی از اینا وقت فضیلت بود. بقیهش که وقت فضیلت نبود. یک قسمتش وقت بیان این بود که افضل کنومه. ولی بقیهش که وقت فضیلت نبود. تقریب استدلال اینه که در این عبارت که امام فرمود فلا تسل مورد استشار این قسمته. که فلا تسل فی سفر ولا حذر حتی تبینه او یا حتی تتبینه تا وقتی که احراز کرده باشی. خب این در این بر این اساس از این روایت استفاده میشه که داخل شدن در نماز، وارد شدن در نماز، اتیان و صلات منود به احراز دخول الوقت است. من حیث دلاله در این روایت مشکلی من حیث دلاله وجود نداره، اما من حیث سند اشکالی که در این سند روایت وجود داره اینه که این روایت را به حسب همون نقلی که در همون بله در باب 27 صاحب وسائل تمام سند حدیث را نقل کرده بود، در اونجا در سند روایت در یک طریق در همون طریقش سهل ابن زیاد بود که بله سهل ابن زیاد بود در نقل کافی سهل ابن زیاد هست، در ذیل این همین روایت چهار باب 27 صاحب وسائل اونجا داره که محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن الحسین ابن ابی الحسین قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام. اشکال سندی اینه که به حسب طریق اول که کلینی از در طریق کلینی از کافی که نقل کرده ابو الحسن ابن الحسین، در اون از تهذیب و استفسار که صاحب وسائل نقل میکنه داره که حسین ابن سعید انل حسین ابن ابی الحسین بساد در هر دو قال کتبتو الى ابی جعفر علیه السلام و ذکر مثله. اشکال نسبت به سند اول که سند کافی هست اینه که در طریق کلینی به علی ابن مهزیار در این سند بله سهل ابن زیاد واقع شده که توثیق نداره. بله توثیق نداره به حسب اونی که در سند بله کافی هست. از جهت این از جهت سهل ابن زیاد نسبت به اشکال شده که این ابل بله این در سند کافی. در سند بله به حسب سند تهذیب و استفسار حسین ابن سعید عن الحسین ابن ابی الحسین هست که بعضی ها اشکال کردن که این حسین ابن ابی الحسین هم توثیق نداره، علاوه بر این که در سند دوم راوی از امام مکاتبه را خود همین حسین ابن ابی الحسین هست که توثیق نداره، در اون نقل تهذیب اینطور نیست که علی ابن مهزیار واقع شده باشه شهادت بده که من مکاتبه را خواندم. در سند تهذیب و استبصار فقط حسین ابن ابی الحسین هست که توثیق نداره و علی ابن مهزیار هم نیست که بخواد مشکل را حل بکنه. روی این حساب از جهت سندی اشکال به بله این سند این روایت شده، ولو متنش از جهت دلالت بر مدعا مشکل نداشته باشه ولی از جهت سند اشکال داره. روی این حساب در کلام مرحوم خویی اومده که این روایت علی ابن مهزیار واضح دلاله هست الا انها غیر انها ضعیفت و سند به طریقه ها، اما الاول به سهل ابن زیاد اما ثانی به بلحسین ابن ابلحسین. این اشکال سندی در روایت. از این اشکال جواب داده شده به این که ما میتوانیم اصلاح بکنیم این سند را، تصحیح بکنیم این سند را به دو طریق. بله، یعنی به دو طریق میشود اصلاح کرد. طریق اول که در بله تعلیقه موشوع اومده اینه که در این سند دوم که سند تهذیب و شیخ هست، ولو اون نفر آخر حسین ابن ابل حسین هست، ولی بله می شود این روایت را با این سند درست کرد، به خاطر اینکه در اینجا ولو این بله حسین ابن ابل حسین هست، ولی مقصود از این حسین ابن ابل حسین همون ابوالحسن ابن الحسین هست که مرحوم شیخ طوسی این ایشون را توصیق کرده، مرحوم شیخ طوسی توصیق کرده. روی حساب این عبارت بله این تضعیف در سند اتفاق افتاده، به الا در واقع من وقع فی سند شخص ثقه هست. پس طریق دوم را ما می توانیم از این را درست بکنید، ولو در طریق اول سهل ابن زیاد هست، ولی طریق دوم معتبر میشه.
برعکسش بیشتر نظیر و تصحیف نیست. یه آدم غیر مشهور، آدم اسمو که میبینه فکر میکنه مشهور است، ولو اونو مینویسه. برعکسش که بیشتر در مرز تصحیف بکنه.
بله، حالا این اون که در تعلیقه موضوع اومده اینه، ولی به نظر میرسه که این فرمایش تمام نباشه، به جهت اینکه ولو بالاخره در اینجا یک شخصی به نام ابوالحسین ابن الحسین باشه، مورد توثیق هم باشه، ولی اینکه در این روایت با توجه به سند مرحوم شیخ اینکه نداره داره الحسین ابن ابوالحسین، ما بگوییم اینجا غلطه، ما وقع فی التهذیب و الاستفسار، ما کتب فی التهذیب و الاستفسار غلطه، صحیح او ابوالحسینه، این احتیاج به دلیل و شاهد داره، قرینه ای بر این مطلب نداریم. مجرد احتمال این که این شخص همون شخص باشه این که کافی برای این حجت قرار دادن روایت نیست. اون حساب این طریق اول تمام نیست. طریق دوم برای تصحیح سند این روایت علی بن مهذیار اینه که ما به همون نقل کلینی بله اعتماد میکنیم و اون حجت هست از باب بله قاعده تعویض سند، چون مرحوم شیخ طوسی به علی ابن مهذیار در فهرست سند معتبر و تام می داره، با قاعده تعویض سند اون سند تام و کامل را میاریم تطبیق می کنیم بر این روایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.